بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض کردیم که مادی در فلسفه مشا یعنی دارای هیولا. حالا اصلا ببینیم این هیولا قابل اثباته یا نه. تا حالا سه دلیل برای اثبات هیولا ذکر شد و ملاحظه فرمودید که هیچ کدوم تمام نیست. دلیل چهارم در رساله هست به نام رسالتون فی تحقیق الهیولا، رسالتون فی تحقیق الهیولا. این مال شمس الدین محمد خفریه. شمس الدین محمد خفری اهل همون خفر است که نزدیک جهرمه و از شاگردان سید سند. هر وقت آخوند در اسفار یا کتابهای دیگهش میخواد از این دو نفر اسم ببره، خیلی با تجلیل اسم ببره، هم از سید سند تعبیر سید المحققین بعض الاماجد و امثال اینها داره، هم از محقق خفری.
رساله
هفته گذاشته از خفر نیورده؟ نه، رساله رو داشتیم من تا نمیدونستیم خفر. من آخر یه خفری رفته بودم، فکر میکردم اونجاست خفر، یه اطراف شهرزا جایی هست کوهستانی به نام خفر، امامزاده هم داره و فکر میکردم ایشون اهل اونجاست، ولی بعد معلوم شد که نه، ایشون اهل همون بله. این آوردن اون جمله رو اینجا هست، حالا بعد از درس شد. خب در این رسالتون فی تحقیق الهیولا در صفحه 59-60ش، صفحه 59-60، البته از صفحه این دلیل از صفحه 48 شروع میشه، خیلی مفصل ایشون وارد شدن مقدمات این دلیل رو، ولی در صفحه 59-60 منقهش رو بیان کردن. این دلیل میشه اینطوری گفت، گفت الهیولا موجودتون لزوال احد ذاتیه الجسم مع بقاء الآخر. یا آقا جسم دو تا ذاتی داره، ما میبینیم یکی از ذاتی ها از بین میره، یکی از ذاتی ها از بین نمیره. خب پس معلوم میشه در خارج جسم هر کدوم از ذاتی هاش وجود جدا داره، چون اگه این ذاتی ها مثل بساط بود که در بساط هم نظر حق اینه که میتونن جنس و فصل داشته باشن، ولی اگه از بین بره با هم از بین میره. چرا؟ چون در خارج یکی بیشتر نیست، یه چیز بیشتر نیست. ولی اینجا میگه یکی از ذاتی های جسم از بین میره و یکی دیگهش باقی میمونه. این هیچ تصوری نداره جز این که بگی این ذاتی ها در خارج به دو تا وجود موجودن که یکی از وجودها از بین میره، یکی از وجودها میمونه. پس در حقیقت جسم مرکب است از ماده و صورت. اینه باید. حالا تفصیلش اینیست که الان عرض میکنم، صورت منطقیش اینه که للجسم محمولان. میگه هر جسمی دوتا محمول داره. چرا؟ حیثو انهو، هر جسمی جوهرون، جوهر که هست پس یه محمولش میشه چی؟
جو.
این همونیست که میگه جنس، پس جنسش جوهره. اما همین که تنها نیست، یه محمول دیگه هم داره.
و ممتدون
فل جهات الصلات، در سه جهت امتداد داره. این امتدادش هم علا نحو اتصاله، به نحوی که پیوسته است. میگید آقا این قلم در سه جهت بعد داره، یکی ارتفاعشه یا طولش، یکی عرضشه، یکی هم عمقشه. یعنی سه تا خط عمود بر هم در اون میشه ترسیم کرد، فرض کرد. خب این علا نحو الاتصال رو هم توضیح داده و این توضیح چون نقش داره ما مینویسیم. علا نحو الاتصال یعنی چه؟ ای تکونو جمیع و اجزائه المفروضه مشترکتن فی الحدود. حد مشترک رو در تعریف کم خوندید، گفتن حد مشترک چیزیه که هم میتونه ابتدای هر دو جزء قرار بگیره، هم انتها، هم ابتدای یکی و انتهای دیگری. میگن آقا در خط یک نقطه که فرض کنید، به دلیل اینکه نقطه از جنس خط نیست و جزئی از خط نیست، خط طوله اما اون طول نداره، پس خود این نقطه به تنهایی میتونه ابتدای این دو پاره خط حاصل از تقسیم نقطه، از آمدن نقطه باشه. یا این نقطه هم ابتدای خط الف بس، هم ابتدای خط بجیم. میتونه بگه انتهای هر دوست، میتونه بگه ابتدای یکیست و انتهای، یعنی به وحدتهی. سرش هم چیه؟ سرش هم اینه که نقطه یه میلیمتر نیست، اصلا طول نداره. چون طول نداره به شخص واحد خودش میتونه هر دو، یعنی انتها و ابتدای هر دوی اینها باشه.
این نقطه که میگن طرف الخطه، حیثیت وجودی طرف الخطه حیثیت عدمیشه؟
حیثیت وجودیشه.
اگه حیثیت وجودی باشه بالاخره باش باید یه
حالا بهتون عرض میکنم، سطح طرف الحجم هست یا نیست؟
سطح طرف الحجم. خب همین هم تازه حیثیت وجودی عدمی.
آه بفرمایید، سطح حیثیت وجودیه یا حیثیت عدمی؟
بابا حیثیت وجودی.
آها
خب
نه، سطح حیثیت وجودیه، معروف این است که نقطه امر عدمیه، اما سطح چی؟ سطح امر عدمیه؟
آها
سطح امر وجودیه. حالا خود سطح یه حدی داره، خود این سطح حدش چیه؟ خطه. خط امر وجودیه یا عدمی؟ بله؟ نمیدونید؟ نمیدونید خط امر عدمی یا وجودی؟
امر وجودی هست.
آها خط امر وجودی نیست. خواهی خط امر وجودی نیست پس خط هستن؟
همین خط اگه قرار امر وجودی باشه، وجودی یعنی بخشی از وجودی میشه.
بخشی نه، کی به شما گفت بخشی؟ آه نه، یه چیز موجوده. هم شما میگی بخشی یعنی چه؟ یعنی یه خط یه بخشی از سطحه. خب نه خیر، خط هیچ وقت بخشی از سطح نیست، ولی خط هست.
یعنی سطح را اگه قسمتش کنیم به خط
نمیرسیم. خط در عین اینکه طوله، طول عدمه ها؟ به همین بیان نقطه سر خطه، منتها یا سر واقعی مثل خطی که محدوده، اون سرش ته سر داره یا نه؟ سر سوزن داریم یا نداریم؟ هر وقت شک دارید بذارید به خودتون فرو کنید. کجاش میره فرو؟
سر سوزن.
سر سوزن میره فرو. سر سوزن
اون طول عرض عمق داره
نداره؟ نه خیر
استاد، اگر نداشته باشه که دستمون فرو به دستمون نمیره که.
آه بله درسته، این حالا سوزن که مثال میزنیم اشکال شما وارده، ولی اشکال به مثاله نه اشکال به اصل حرف، چون سوزنی نیست که سرش نقطه باشه. این سوزن ها معمولا سرش سطحه، کس نمیتونه سوزن، اگه سوزنی درست کنن که سرش نقطه باشه، مثل آمپورایی که میزنن که آدم حالیش نمیشه. بله، نقطه ریاضی سر خطه. میشه البته سر سوزنم نقطه باشه، ولی خب معمولا اینطور نیست. پس سر امر وجودیه. بله، نفاد الخط هم هست، یعنی یه تعریف عدمی هم داره، نه اینکه خودش امر عدمیه. یعنی میگه خط تموم شد. خب خط تموم شد هیچی؟ یا یه چیزی هم هست حالا که خط تموم شد به نام چی؟
نقطه.
وقتم بی خود گرفته نشه، به اینجا کار نداریم. بالاخره جمیع اجزای مفروضش مشترکن در حدود، یعنی مرزهاشون مشترکه. اینو میگن برای اینکه بعداً بهش کار دارن. دوم، پس جنس دو تا محمول داره. و کل من المحمولین، هر یک از این دو محمول 5 تا حکم داره. یکی این که بدیهیون، یعنی اگر کسی جسم رو تصور کنه دیگه برهان نمیخواد بر این که جسم جوهره. خب جسم هر که تصور کنه اینه، جسم با رنگ فرق داره، با حجم فرق داره، این قائم به ذاته، جوهره. و همینطور ممتد فل جهات ثلاثه، جسم سه بعدیه، این بدیهیه. یعنی با تصور جسم دیگه احتیاجی به دلیلی بر این جوهر بودن و ممتد بودن نداریم. این یکی. دو، ولا یسلب عن، نمیشه جسم باشه جوهریت رو ازش بگیری، بگی جوهر نباشه ولی جسم باشه، یا جسم باشه ولی ابعاد ثلاثه نداشته باشه. میگه نمیشه، اگه اینا رو ازش سلب کنی مثل اینه که حیوانیت رو از انسان بخوای سلب کنی، اگه سلب کنی دیگه نمیشه انسان باشه. ناطقیت رو از انسان بگیری، اینجا هم عیناً اونطوره. ولا یسلب عن، اینم دوم. سوم، ولا یعلل، گفتن ذاتی و شیئن لم یکن معللا، یعنی برای تحقق ذاتی شما احتیاج به علتی سوای علت ذات ندارید. یعنی همون چیزی که جعل میکنه جسم را، جوهر و زو ابعاد ثلاثه‌اش هم جعل میکنه دیگه، احتیاج نداره به این که یه بار خلقش بکنه به صورت جسم، بعد دوباره در یه خلق جدیدی اون رو تبدیل کنه به جوهر، یا با یه خلق جدیدی او رو تبدیل کنه به ذو ابعاد ثلاثه. ولا یعلل و متقدم علیه بالماهیه. و چهار، متقدم علیه بالماهیه، یعنی تقدم بالتجوهر یا تقدم بالماهیه داره هر یک از این محمول ها بر جسم. یعنی چه؟ یعنی اگه بخواد کسی ماهیت جسم را تصور کنه، اول باید اینا را تصور کنه. تا اینا فراهم نیان، ماهیت جسم فراهم نمیاد. از تقدم به ماهیت هم داره. اینم چهارم. و پنجم اینه که و رفعه یوجبر ارتفاع
الجسم.
نه، متقابل یک ماهیت تقدم به ماهیت داره بر ماهیت دیگه ای. یعنی ماهیت جنس و فصل تقدم داره بر چی؟ بر ماهیت نو. به چه نوع تقدمی؟ تقدم به تجوهر یا به ماهیت. تقدم به ماهیت. خب این هر یک از این دو محمول این 5 خاصیت رو دارن. مقدمه بعد، و کل محمول کذالک فهو ذاتی. یه دفعه نمیگیم برای اینکه بخوام استدلالمون درست باشه. هر محمول این چنینی، یعنی محمولی که بدیهی هست، سلب نمیشه، معلل نیست، تقدم بالماهیه داره، رفعش موجب ارتفاع جسم میشه، این محمول ذاتیه. چرا؟ لأن صفات الخمس مذکورتا من خواص لذاتی، خواص ذاتی همینه دیگه. میگه خواص ذاتی رو ما جمع کردیم، خواص ذاتی این پنج تاست و همه این پنج تا در این دوتا محمول هست. هر محمولی که بر چیزی هم میشه بالاخره یا ذاتیه یا عرضی. از کجا بفهمیم کدوم ذاتیه کدوم عرضی؟ بر من هم با این خواص. گفتن ذاتی و عرضی پنج تا فرق داره، این پنج تا فرق مایه امتیازه. خب پس بنابراین هر محمولی که این چنینی شد میشه ذاتی. حالا مقدمه یه چهارم که اصل استدلاله، و احد المحمولین یزول مع بقاء الآخر. یکی از محمولها یزول فی الخارج، اجازه بدید فی الخارج حتما بنویسیم، یزول فی الخارج که یزول عند الانفصال، یه وقتی که شما جسم را تقسیم کنی، اگه تقسیم کردی یکی از این محمول ها زایل میشه. و احد المحمولین یزول فی الخارج عند الانفصال و یبقى الاخر، اما اون یکی دیگه باقی میمونه. اصل استدلال اینجا و ذالک لانه، عند الانفصال یبقى کل من الجزئین جوهرا. اگه شما این قلم رو اوسط تیکه کردید، هر کدوم از جزها جوهرند، همونطور که اول خود اصل جوهر بود. یه سنگو که از وسط تیکه کردید، یه چوبو که اوسط تیکه کردید، بعد از تیکه کردن هم هر تیکش جوهره. خب یبقى کل من الجزئین جوهرا، اما و یزول تعداد الجوهر الاول، اما اون امتدادی که قبلا بود اون از بین میره. امتداد الجوهر الاول فی الجهات الثلاث علی نحو الاتصال. ببینید نگفتید ممتد فی الجهات الثلاث علی نحو الاتصال، یه جوهرانش باقیه اما ممتد فی الجهات الثلاث علی نحو الاتصال دیگه نیست. چرا؟ چون علی نحو الاتصال این بود، یعنی تکون و جمیع و اجزاء المفروضه مشترکتن فی الحدود. قبلا این اجزاء تیکه اول با تیکه دوم حد مشترک داشت. حد مشترکش کجا بود؟ همون جایی که شما قطع کردید. پیش از قطع اون سطحی بین این دو تیکه در نظر گرفته میشد که اون میشد حد مشترک این دو تا تیکه، اما تا قطع کردید حد مشترک دیگه ندارید، برای اینکه اون میشه دو تا سطح. وقتی تقسیم کردید، تیکش کردید، یه سطح دارید میشه سطح جانبی تیکه سمت راستی، یه سطح جدید پیدا میشه که اونم مال سطح، یعنی قبلا یه سطح فرضی بود، حالا دو تا سطح واقعیه. اون سطح فرضی اولیه به تنهایی حد مشترک بود، اما حالا دیگه حد مشترک چیه؟ ندارید. پس این تیکه خراب شد، ممتدن فی الجهات سلاس علا نحو الاتصال، که معناش این بود که تکون و جمیع و اجزاء المفروض مشترکتن فی الحدود، از بین رفت. امتداد جوهر اول فی الجهات سلاس علا نحو الاتصال از بین رفت. ای لا تکون و جمیع و اجزائه المفروزه مشترکتن فی الحدود، حالا دیگه تمام اجزا مشترک در حدود نیستن. خب پس بنابراین یکی از ذاتی ها از بین رفت، یکی از ذاتی ها باقیه. مقدمه آخر و مقدمه پنجم. خب حالا میرسیم، وقتی تقریر کردیم از شما میپرسیم اشکالش کجاست، تقریر کنید. و کل محمولین ذاتیین یزول احدهما فی الخارج و یبقى الآخر، هر دو محمول ذاتی که یکیشون از بین میره و یکیشون باقی میمونه، فهما متغایران فی الخارج. اینا اگه متغایر نبودن که نمیشد یکیش بره یکیش بمونه. این که یکی میره و یکی میمونه معلوم میشه دو چیزه. اگه غیر هم نبودن، یا باید هر دو از بین بره یا باید هر دو میمون. به این مقدمه هم اشکال دارید؟ چرا؟ به همین هم میشه اشکال گره. حالا یکی یکی. خب این اصل استدلال با این استدلال تمام میشه. اذن بنابراین الجسم مرکب من جزئین الهیولا و سوره. پس جسم دو تا جزء داره که یه جزءش موقع انفصال از بین میره و یه جزء دیگهش باقی میمونه. این استدلال
استاد شماره 4 که گفت بیشتر حرف شما را ثابت میکنه که حرف اون باره، میگه الان اینا دو تا جزء دارن، یکی جزء جوهری، یکی ابتدا سلاسی که الان نحوه فلان و این اون جوهر میره، این جزء جوهرش میمونه. اتفاقا ما میتونیم با همین مقدمه شماره 4 ثابت کنیم که به همین دلیل ما به هیولا نیاز نداریم.
چرا؟
چرا؟ چون این جزء میمونه دیگه. این که میمونه این میتونه پس خوفه.
خب اون جزء چیه؟
جوهریش.
ما همون هیولاست دیگه. لذا ملا صدرا گفته، گفته این تعریف که میکنی جسم را، بله، میگه با جوهران هیولا رو داری بیان میکنی، اون ممتدن فی الجهات الثلاث داری صورت جسمیش رو بیان میکنی. من نمیگه جسم مرکب است از هیولا و صورت جسمیه. صورت جسمیه یعنی همون ممتدن فی الجهات الثلاث، جوهران یعنی همون هیولا. این دلیل. خب حالا بفرمایید ببینیم در مقدمه اول میشه اشکال کرد؟ بعد از هر وقت مقدم اشکال دلیل رو بررسی کنه، راهش اینه که از اول شروع کنه دیگه. آقا مقدمه اول، جسم دو تا محمول داره، یکی این که جوهر است، یکی این که سه بعدی است. میشه اشکال کرد؟
بعد سه بعدیش از بین نرفته، سه بعدی دیگه
نمیشه اشکال کرد. و فیه اولا ان المقدمه الثانیه ممنوعات. احسنتم. سوال این بود که در اولی میشه اشکال کرد یا نه؟ شما دارید دومی رو اشکال میکنید. چه جواب سوال درست نمیدید؟ خب در اولی نمیشه. میگه آقا جسم جوهر نیست. جوهر جسم ابعاد ثلاثه نداره، داره، اما میای سراغ دومی. میگه آقا هر یک از این دو محمول ها بدیهیه. میگیم باش بدیهیه، درست. یا باید آدم جسم رو درست تصور نکرده باشه، یا اگه درست تصور کرده باشه میفهمه که هم جوهره هم
عباد
سلام. لا یسلب عنه، بله درست، سلبم نمیشه، نمیشه یه جسمی جوهر نباشه یا ابعاد ثلاثه نداشته باشه.
استاد توی مقدمه اول ما اون جوهر بودن الان ایشون گفته مفروض گرفته، ماده حیولا بودن رو مفروض گرفته.
نه جوهر بودن رو مفروض گرفته. حالا ما
جوهر بودن منظور هم ماده نیست،
حالا آقایون میگن تطبیق میکنن، اونا فعلا کار نداشته باشید. ما
میخوام بگم اون تازه مفروض بحثه اونجا، اون الان
نه میگه جوهر که هست آقا جون، جوهر نیست، هر جوهر بفرمایید یعنی چی، شما معنا کنید
جوهر.
جوهر یعنی چی؟ لافی موضوع. خب این لافی موضوع هست یا نیست؟ پس مقدمه دوم ممنوعه. چرا؟ لعنل خاصت رابعه. شما میگید متقدمون علیه بالماهیه، این متقدمون علیه بالماهیه لا دلیل علیه، از کجا میگید؟ جوهر بودن تقدم داره بر جسم بالماهیه، زو ابعاد ثلاثه بودن تقدم داره بر جسم بالماهیه. کجا میگید؟ بله چون ذاتیه میگید یا نه هنوز معلوم نیست ذاتیه یا نیست؟ بله هنوز معلوم نیست. چرا؟ چون تازه شما میخواید از این راه ذاتی بودن را چکار کنید؟ ثابت کنید. چون با این مقدمه تازه میخواید نتیجه بگیرید مقدمه بعد را که پس اینا ذاتی هن. این مقدمه فقط میخواد بگید که آقا متقدمون علیه بالماهیت پس ذاتیه. خب از کجا فهمیدید که متقدمون علیه بالماهیت؟ بله از کجا فهمیدید؟ از این که در تعریف جسم میاد انقلت هما مأخوذان فی تعریف الجسم فهما ذاتیان. درست این حرف؟ همین که در تعریف جسم گفته میشه جوهرون زو ابعادن ثلاثه، این دلیل میشه برای این که اینا ذاتی هن؟ بله؟ چرا؟ آره احسن قلتو الاخذ فی تعریف لا یدل علی ذلک از تعریف قد یکون و رسما. هنوز شما به این نتیجه نرسید که اینا ذاتی هن تا بگید وقتی اینا در تعریف اخذ شدن و خون تعریف میشه حد. تازه میخواید حالا اثبات کنید که اینا ذاتی هن. پس نمیتونید یه چیزی را که هنوز ذاتی بودنش روشن نیست بیاید بگید تقدم بالماهیه داره. تقدم بالماهیه از کجا کشف کردید این تقدم بالماهیه داره؟ پس این اشکالی است که به مقدمه دوم وارده. متقدمون اون بقیهش درسته ها، اون بقیهش رو قبول داریم، اما این یکی مشکل داره. پنج تا که گفتن این چهارمیه متقدمون علیه بالماهیه. و چه دلیل؟ و ثانیاً اون اشکالی که شما دارید میکنید به دو مقدمه دوم نیست، به مقدمه سومه. و ثانیاً ان المقدمه الثالثه ممنوعتون. این اشکالی است که مرحوم خواجه در شرح اشارات فرموده به خواص ذاتی. فرموده اینایی که گفتن از خواص ذاتیه فقط این یکیش درسته، این متقدمون علیه بالماهیه این از خواص ذاتیه، اما اون چهارتای دیگه، البته اونجا چهارتا نیست، ستای دیگه، دوتای دیگه، چون اونجا پنجتا رو ذکر نکرد، اینا از خواص ذاتی نیست، اینا از امور مشترک بین ذاتی و عرضی لازمه. خواص یعنی چه؟ خواص یعنی به این اختصاص داره. خب اینا اختصاص ندارن، لأن امور الاربعت مذکوره اعنی غیر الرابعه لیست من خواص ذاتی. چون میگه از خواص ذاتیه، بیایی که حساب کنیم. بدیهی، بدیهی بودن از خواص ذاتیه؟ نه خیر. لأن لازم البین بدیهیون. مگه شما نمیگید که عرضی تقسیم میشه به لازم و مفارق؟ خود لازم تقسیم میشه به بین و غیر بیان. بیان یعنی چه؟ بیان مرادف با بدیهیه. پس میشه یه چیزی عرضی باشه ولی بیان باشه. یعنی وقتی موضوع رو تصور کنی، اون رو هم تصور کنی، احتیاج به دلیل نداره. بله؟ هر که دو رو تصور کنه، زوجیت هم تصور کنه، حکم کنه به اینکه دو زوج است، با اینکه زوجیت ذاتی دو نیست، عرضی. خود شما اینا رو یاد ما دادید، گفتید لازم بیان. خب لازم بیان یعنی لازم بدیهی. شما که لازم بدیهی رو قبول دارید، پس بنابراین دیگه نیایید بفرمایید که این از خواص ذاتی بدیهی. و اما بقیه لازم بیان بدیهیون و ثلاثه الباقیه مشترکتون بین ذاتیه و بین کل لازم. اون اولی رو گفتیم فقط مال لازم بیینه، بیین اگر بود بدیهی، اما اون بقیه لا یسلب عن، اگه یه چیزی لازمه، لازم اصلا تعریفش چیه؟ اونیست که یمتن انفکاکهو عقلن، از نظر عقلی قابل انفکاک نیست. خب لا یعلل، لا یعلل که شما نگفتید یعنی واجب الوجوده، گفتید یعنی برای تحققش یه علت جدا نمیخواد. خب اون خدایی که دو رو خلق میکنه، با خلق دو زوجیتش هم چی میشه؟ خلق میشه، با اینکه زوجیت عرضیه و ذاتی نیم. شما گفتید رفعه یوجب ارتفاع الجسم. خب بله، اگه بخوای عرضی لازم رو اگه چیزی بگیری، باید خود ملزوم هم نباشه، والا این عرضی لازم نمیشه. لازم یعنی اونی که اگه گرفتیش ملزوم هم دیگه از بین بره. پس شما در مقدمه سوم گفتید که این صفات از اینا خواص ذاتی هست. نخیر، فقط یکیش خاصیت ذاتیه، که اونم چی بود؟ اشکال بش کردیم ما. اونو در مقدمه قبلی گفتیم لا دلیل علیها، اگه اون یکی درست میشد همون یکی کافی بود، بی خود پنجتا رو ردیف کردی. همون یکی اگه میتونستی اثبات کنی که متقدمون علیه بالماهیه، تموم بود، کل من المحمولن متقدمون علیه بالماهیه فهو ذاتیه. اما مهم اینه اونی که به درد میخورد شما دلیلی برش نداری، اونایی که به درد نمیخوره، خب به درد نمیخوره دیگه، اونا رو درسته، اون حرف اون که اونا چهارتایی دیگه درست هست، اما فایده نداره. پس بنابراین شما گفتید احد و کل محمول کذالک فهو ذاتیون، این درست نیست. هر محمولی این چنین بود یعنی بدیهی بود، لا یسلب عن بود، لا یعلل بود. چرا؟ چون این صفات خواص ذاتی هن، نه خیر اینا خواص ذاتی نیستن، فقط یکیشون خواسته یه ذاتی. و سالسن
جوهر برای جسم ذاتیه.
حالا میرسیم، فعلا کار به این کار نداشته باشیم، فعلا داریم این کلمه به کلمه تا آخرش شما بپرسید اینا. حالا صبر کنید، زودتر وارد نشید. سالسن انل مقدمت رابعه ممنوعتون. مقدمه چهارم ممنوعه. چرا؟ به خاطر اینکه شما فرمودید یکی از محمولها زایل میشه، یعنی جوهریت که نفرمودید زایل میشه، فرمودید ممتدن فی الجهات الثلاث زایل میشه. بله، میگیم هیچ وقت زایل نمیشه. لأن هناك اتصال. اتصال چی؟
اتصال.
بله، یادتون هست؟ اتصالین. لأن هناك اتصالین. آها، در جسم دو تا امتداد هست، دو تا اتصال هست. یک اتصال جوهری هو حقیقت الجسم. حقیقت جسم اون اتصال جوهری است. و اتصال عرضی هو الجسم و تعلیمی، که بهش میگن حجم. خب وقتی این دوتا شد، ول اول و مبهم، مبهمه از چه جهت؟ من جهت مقدار ول وحدت ول کسره. اونی که حقیقت جسمه ابعاد ثلاثه مبهمه. مبهم یعنی چه؟ یعنی توش نخوابیده یه سانتی متر یا یک میلیارد مثلا کیلومتر، هر چی بود. جسم جسمه به این که ابعاد داشته باشه، اما چقدر اون دیگه تو حقیقت جسم نیست. پس مقدارش مبهمه، وحدت و کثرتش هم مبهمه. جسم جسمه به اینه که ابعاد داشته باشه، حالا یه دونه داشته باشه یا دو تا ابعاد، دو تا سه بعدی باشه جسم نیست. یه دونه سه بعدی بود جسمه، اما وقتی تیکش کردی شد دو تا جسم نیست. باشه دو تا جسم، دو تا جسم جسم نیست،
دو تا جسم جدا است.
باشه دو تا جسم جدا جسم نیست. همه اینا رو بفرمایید، ولی بازم جسمه. پس جسمیت رو شما میگی زایل شده، یعنی چه؟ جسمیت زایل نشده، وحدت زایل شده. وحدت که جزء حقیقت جسم نبود، جسم در وحدت و کثرت چی بود؟ مبهم بود، همونطوری که در مقدار مبهم بود. شما وحدتی که از بین رفته گذاشتی به حساب اتصال، میگی جسمیت از بین رفته. خب نه آقا، جسمیت از بین نرفته، شما هم همینو میخواستید اشکال کنید، ولی خب جاش اینجا بود. آها، پس ول اول ما به همون من جهت المقدار ول وحدت ول کسره. خب وقتی اینطوری شد،
مقدمه دوم پنجم قسمش هم به اصطلاح اشکال است که رفع و یوجب و ارتفاع جسم.
بله، نه مورد اشکاله. بله بله، برای اینکه رفع اوهوی ارجو ورد فارجه توضیح دادیم همه عرضی های لازم هم یه رفع اوهو یوجب و ارتفاع الجنس، پس این از خواص ذاتی نیست. خب والذی یزول بالانفصال هو ثانی. بله بله، لذا اگه دیده باشی در تعریف کم میگن عرضون یقبل القسمت الوهمیه. چرا میگن وهمیه؟ میگن برای اینکه تقسیم خارجی را خود جسم میپذیره به خاطر ماده‌ای که داره، اما تقسیم اون کم قسمت خارجی نمیپذیره، چون پذیرفتن فرع وجود بعد از قسمته، در حالی که اون مقدار بعد از قسمت از بین میره. قبول معنا نداره، قبولی که قابلش بعد از تحقق مقبول وجود نداره قبول معنا نداره. پس بنابراین اون دومی از بین میره. و اما الاول فهو باق، جسمیت باقیه. شما میگه دو تا شده، خب دو تا جسم هم جسمه، سه تا بشه، صد تا بشه، جسمیتش که باقیه. پس شما این که گفتید آقا احد المحمولین یزول، یزول نیست، محمولی زائل نمیشه. اونی که زائل میشه یک عرضه، اون زائل میشه، خب یه دو تا عرض دیگه پیدا میشه. چه ربطی داره به ذاتی؟
بهتر
است بعد از اون بعد اون صاحب بنویسید به هو و ذاتی، به هو الارضی و ذاتی، و فهو باق و واضح انه ليس بذاتی. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم و رابعا ان المقدمه الخامسه ممنوعت. آقا شما گفتید هر جا دو تا ذاتی داشته باشیم یکیش از بین بره یکیش باقی بمونه، معلوم میشه که اینا در وجود خارجی دو تا وجود دارن. بله، چه دلیل داره این حرف؟ ممنوعتون لانه معان المختلفه يمكن ان توجد في الخارج بوجود واحد. بله، چندین معنا میشه به یه وجود موجود باشه. خب اگه چندین معنا میشه به یک وجود موجود باشه، حالا اگه یک معنا از بین رفت هیچ وقت دلیل نمیشه بر این که پس دو تا وجود داشتن. چرا؟ چون همشون میشد به یه وجود. آقا دو تا معنا به یه وجود میشه موجود بشه، سه تا معنا به یه وجود میشه موجود بشه، چهار تا. حالا یکی از این چهار تا از بین رفت، اون سه تا به چند تا وجود موجودن؟ بازم به یک. اگه یکی از این سه تا معدوم شد، اون دو تا به چند تا وجود موجودن؟ به یه وجود.
استاد این چه اشکالی وجود داره؟
بله ذاتی. حالا ما الان ذاتی عرض میکنیم، حالا خوب توجه کنید. الا ترا انل صورت نوعیه ذاتی هست یا نیست؟ تزول و تبقى الجسمیه. اگر چوب سوخت خاکستر شد، جسمیتش از بین میره یا فقط صورت نوعیش از بین میره؟ خب جسمیت با صورت نوعیه در خارج به دو تا وجود موجود بود؟
آها، چون صورت نوعیه را ذاتی نمیدونید که اون صورت.
ما کی نمیدونه؟
شما وقتی که اون امتداد جهاد سلاس رو بگیرم من عرض بدونید صورت نوعی باید به تقیقین اولا بگیرم من عرض.
ای بابا ما که نگفتیم ذاتی نیست، ما این بنده خدا رو مورد مؤاخذه قرار دادیم، گفتیم چرا به این دلیل ها میگی ذاتیه؟ اینا همه ما میگیم آقا اینایی که تو استدلال بهش میکنی نه درست، ما هم قبول داریم که ابعاد ثلاثه ذاتیه، ولی میگیم چی؟ این حرفا که شما میزنی اینا دلیلش نیست.
اون اصلا قبول ندارن جسمیت خود باقی بمونه.
خب حالا قبول ندارن بی خود به خاطر یه چه دلیلی دارن؟ ما میگیم آقا جون وقتی یک سنگ تیکه میشه، ببخشید یک چوب میسوزه، چیش از بین میره؟ صورت نوعیش. خود شما هم یعنی همه مشایین میگن کون و فساد عبارت است از این که یک صورت نوعیه از بین میره، یه صورت نوعیه میاد به جای اون. هیچ کدومشون نگفتن صورت جسمی. حالا میخوان بگن میخوان نگن، ما که لازم نیست که تابع اونا باشیم، باید عقلمون ببینیم چی میگه. عقل شما میگه که وقتی چوب میسوزد هم جسمیتش هم صورت نوعیش از بین میره، یه جسمیت جدیدی به وجود میاد با یه صورت نوعی جدید، یا نه اونی که عقل میتونه بپذیره فقط همینه که صورت نوعی از بین. اگه بخوای براش بگی که جسمیت از بین رفته باید برهان داشته باشی، ولی او میگه نه از بین نرفت. منم الان اومدم وایستادم جای عقل و میگم بابا جون من باورم نمیاد که جسمیت از بین بره. وقتی چوب رو میسوزانن اونیش که از بین میره چیه؟ صورت نوعیشه. چوب بودنش از بین میره. شما مدعی هستی، خب بی خود مدعی هستی، مبنای شما اینه، بی خود مبنای شما اینه، مگر دلیل داشته باشی. بله اگه شما دلیل داشته باشی برای این حرف، صرفا اومده باشی نوشته باشی، خب میگیم این به دلیل اینه که میخواستی حرفت همش با هم جور در بیاد، شما یه هیولایی رو اونجا اثبات کردی، میخوای این هیولای بی کلا نمونه سرش، اومدی این حرف رو زدی. ولی ما که اون دلیل اثبات هیولاتونو تا حالا هر چی اقامه کردید چیکار کردیم؟ رد کردیم. پس بنابراین ما ملتزم نیستیم به اون چه که شما ملتزمید. میایم سراغ این جسم. شما میگید جسمیتش باقی نیست، ما میگیم نه خیر آقا باقی هست.
وقتی جسمیت با صورت نوعی در خارج به اصطلاح یک وجود داشته باشه،
بله
نداره که صورت نوعیه بره و جسمش باقی بمونه، جسم هم همراه با صورت نوعیه از بین رفت.
آها این همونه یه، بالاخره شما هم جهرومی هستی بغل خفره، یعنی بالاخره فکرتون یکیه. ولی جوابش رو قبلا دادیم، وقتی شخص عالم میشه علمش تو توبرشه یا عین وجودشه؟
عین
وجود. علم که از بین میرود او از بین میرود؟ پس میشه
ترکیب علم با عالم با ترکیب صورت نوعیه با جسم،
هیچ ترکیب اصلا وجود نداره، وحدته. آها ما همین رو میخوام بگیم، میگیم شما
ذاتیش نیست که علم وقتی که بیاد در وجود من
باشه، مهم اینه که ایشون میخواد به تعدد میگه همین که دو چیز عین هم بود، دلیل ایشون این بود دو چیز اگه عین هم بود نمیشه یکیش بره یکیش بمونه، میگم خیلی هم خوب میشه.
تو ذاتی نمیشه
دو چیز عین همه در خارج، ولی عینیت به چیه؟ به اینه که یه وجودی قبلن اینقدر بود کوچولو بود، عالم شد چی؟ بزرگ. ولی بزرگش هم بسیطه، کوچیکش هم چیه؟ بسیطه. همطور که خدای متعال که لیس فوقه شیء وجود بسیطه، روح شما وجود چیه؟ بسیط. شما با علم اون وجود بسیط کوچولوتون یه کمی بزرگتر میشه. یه کمی خودام نمیشید، بی خود خواب و خیالات براتون نداره. یه کمی بزرگ میشه و اگه این علم از بین رفت، همون یه کمی بزرگه میشه چی؟ دوباره برمیگه به حال اولش. ولی اولش بسیط بود، حالاش هم بسیطه. پس به صرف عینیت در خارج نمیتونی شما تمسک بکنی به این که اگر عینیت داشته باشن در خارج، باید اگه یکی از بین رفت اون یکی از بین بره. نه آقا، میشه دو حقیقت در خارج به وجود واحد بسیط موجود باشن ولو ذاتی، یکیش بره بمونه، همونطور که مون در صورت نوعیه که ذاتی بود رفت، صورت جسمیه که یه ذاتی دیگه بود مون.
خیلی یه مورد مثال دیگه تایید بزنید استاد، چون اینو که چون این سبب، چون این خودش محل بحثه. یه مورد دیگه، دو تا ذاتی باشن به وجود واحد، یکیشون بره یکیشون بمونه.
و یتزه و ذالک از التفتنا الى ان الذاتیه والارضی نسبیات. اینو قبول دارید یا نه؟ ذاتی و ارضی تو پیشونیش ننوشته ذاتی و ارضی. تا شما یه محمولی رو با یه موضوعی نسنجید، ذاتی و ارضی نمیتونید بگید. بعد اول یه موضوعی را در نظر بگیرید، بعد بگید این محمول برای این موضوع ذاتیه یا عرضی. وقتی اینطور شد، چطور مثلا میگید آقا ناطق برای حیوان عرضیه، برای انسان چی؟ ذاتیه، نمیگید؟ حالا وقتی اینطور شد، فما هو ذاتیون لل، فما هو عرضیون، بعد نوشتیم فما هو عرضیون لنو ذاتیون للفرد. اگه شما انسان رو موضوع قرار بدید، سیاه مذکر عرضیش، اما اگه زید بلال رو موضوع قرار بدیم، بلال، بلال معرفش انسان نیست. اگه تعریف کنی بلال رو به انسان، این تعریف باطله. چرا؟ چون معرف باید مساوی باشه. بله، پس معرف بلال عبارت است از انسانون مذکرون حبشیون اسود و بقیه چیزا. همه اینا ذاتیه برای کیه؟ برای این شخصه. ولو عرضیه برای چی؟ نو
سیاهی ذاتی شخص
نیست. بله، اگه ذاتی شخص نباشه، حالا مذکر بودن چی؟ اونو مرازیش. پس بلال بلاله ولو دختر باشه. ها
استاد، نم یکی از معانی
و آقای نوروزی نوروزیه اگه دختر باشه. این میشه این به لوازمش ملتزمی؟
آره
اون چه اگه اونم باشه میشه اونی که یه روزش مذکره یه روزش مؤنث رو هم میشه ذاتیش. یعنی این شخص که 15 سال عمرش پسر بود، بقیه عمرش شد دختر به نفع شما، تا 15 سالگی به درتون نمیخورد، از اون 15 سال به بعد شد دختر و چی شد؟ حالا ذاتیاتش چیه؟ ذاتیاتش همون انسانیست که 15 سالش پسر بود و بقیه عمرش چیه؟
دختر.
اینا همش ذاتیه، چون شخص
استاد. چون مقوی، چون ذاتی یعنی چه؟ شما ذاتی رو تعریف کن.
استاد امام حسین علیه السلام اونجا که میفرماید الله مبیز وجهه
به بله بله
و صورتش سفید
بله بله
درجه ذاتیش عوض میشه.
بله حالا به تو عرض میکنم حرکت جوهری رو اگه خوب توجه بکنید بله ذاتیش عوض میشه. یعنی چه؟ یعنی این شخص شخصی است که مقوم ذاتش تا قبل از شهادت چی بود؟ سیاه. مقوم شخصا نه مقوم نو. موضوع بحث انسان نیست، موضوع بحث اون غلامه، اون شخصه. اینا ما در نیوردیم، اینا همه منطقیین میگن، یعنی اونی که عرضی برای نو ذاتی شخصه، همونطوری که اونی که عرضی برای جنس میتونه ذاتی باشه برای چی؟ نو.
مگه اینا عوارض مشخصه نیست استاد؟
خب شما بفرمایید عوارض مشخصه یعنی عوارضی که نو را شخص میکنه، ولی برای شخص چی؟ یعنی نو تشخص پیدا میکنه با اینها. پس اینا عوارض نو هن و مشخص نو. اما حالا مشخص نو هن برای خود شخص هم ذاتی هن یا عرضی؟ برای خود شخص. خب اگه برای شخص عرضی هن یعنی شخص قوامش به اینها نیست. پس شخص به چی شخصه؟ حالا بگو.
حالا اون نمیدونیم
چیه. نه نمیدونیم، خیلی خوب میدونیم. ببینید شما اگه گفتید حیوان ناطق براش عرضیه، خب بله ناطق برای حیوان عرضیه، ولی همین ناطق برای اون چیزی که از حیوان و ناطق تشکیل میشه دیگه چی؟ ذاتیه. خب آقا جون این همینه، انسان برای زید ببخشید سیاهی، سیاهی مثلا یا مذکر بودن، مذکر برای انسان عرضیه، اما برای اون چیزی که از انسان و مذکر تشکیل میشه که شخص چیه؟ شخص اونیست که انسان مذکر عالم عادل قائم در اینجا، قاعده در این مکان، همه اینا میشه چی؟
حتی اینا میشه،
همه اینا میشه بله ذاتی، منتها چون این موجود عمر داره، تمام مکانایی که توش قرار میگیره در هر لحظه با همون لحظه میشه چی؟ ذاتیش. یعنی این شخص از روزی که پیدا شده تا روزی که از بین میره، تمام جاهایی که توش قرار گرفته اینا همه مقوم وجودی او هستن که اگه بخواد این شخص این شخص باشه به همیناست. شخص به شخص بودنش به تمام ایناست. اگه اینا نباشه اون شخص نیست، اون میشه نو. پس بنابراین این که شد، اون وقت شما آیا در تمام ذاتیات شخص قائلید به این که اینا وجودهاشون با وجود خود اون شخص دوتاست؟ یا خود شما همه فلاسفه اجماع دارن بر این که بسیاری از عرضی ها عرضی خارج محموله؟ یعنی چه؟ یعنی وجودش با وجود موضوعش عین همه. اینو میخوایم بگیم ذاتی للفرد و من المجمع علی ان عرضیات نو بعضها من الخارج المحمول. بعضی از عرضیات خارج المحموله. خارج المحمول یعنی چیه؟ یعنی به عین وجود موضوع موجوده، اما در عینی که به عین وجود موضوع موجوده از بین میره، موضوع از بین نمیره. و السلام علیکم. حالا هنوز اشکال دیگه ای هم مونده که انشالله جلسه بعد.